بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با اشکال اول مرحوم شیخ در باب اباحه مطلق تصرفات بود و اینکه این اباحه تصرفات از طرف مالک مستلزم صحت تصرفات و جواز تصرفات متوقف بر ملک نیست، مگر به شکلی برگردد به انشاء تملیک از طرف مالک یا توکیل که معمولاً در اذن به تصرف و اباحه تصرف تملیک یا توکیل استفاده نمیشه. گفتیم بر این که بحث در دو مقامه، مقام اول در تصرفات تکوینیهی که جواز تکلیفی دارند و جواز تکلیفیشون متوقف بر ملک است، بحث در مقام دوم در تصرفاتی که وضعیه هستند و انشائیه هستند، بیع، عتق. و گفته میشه که این تصرفات متوقف بر ملک است. آیا این چنین تصرفاتی به اذن مالک و اباحه مالک مترتب میشه یا نمیشه؟ مقام اول رو دیروز بحث کردیم، رسیدیم به مقام دوم و عرض کردیم که مهم هم مقام دوم است. در این مقام دوم که تصرفات اعتباریه انشائی است، مانند نقل و انتقالات در ملکیت و امثال اینها، در اینجا میبایستی باز در دو جهت بحث کرد. یک جهت بحث کبروی است، درش جهت دوم بحث صغروی است. جهت اولا بحث در کبرای اینکه آیا اساساً ملک میشود ملک به مجرد اذن مالک و رضای مالک، رضای ابراز شده مالک، ملکیت حاصل شود برای غیر بدون انشاء تملیکی، یا نمی شود ملکیت غیر مالک متحقق بشه مگر با عقدی از قبیل عقد بیع، تملیک یا عقد وکالت که بعد اون وکیل باز تملیک کنه. این بحث کبروی است که آیا به مجرد اذن مالک و رضای مالک به تملک دیگری ممکن است تملک حاصل شود بدون نیاز به انشاء تملیک و انشاء عقد، یا نمیشه. این بحث کبروی است که اگر در این بحث کبروی ثابت شد که میشه به مجرد اذن مالک و رضای مبرز مالک به تملیک حاصل شود، نیازی به عقد نیست، نیازی به نه عقد وکالت است نه عقد بیع است، آن وقت پس بنابراین میشه با اذن مالک و اباحه مطلق تصرفات، حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملک است، جائز باشد و صحیح باشد. بحث دوم بحث صغروی است. بعد از فرض اینکه به اذن نمیشه به مجرد اذن، به تنهای اذن تنها ملکیت حاصل نمیشه برای دیگری، و حصول ملکیت انشاء عقدی میخواد، عقد تملیک، عقد توکیل. بحث در صغرای این واقع میشه که آیا این تصرفات ناقله و تصرفات انشائیه مانند بیع، عتق واقعا متوقف بر ملک است که بدون مالک بودن بائع، غیری که این مال را برای خودش میفروشه، اگر مالک نباشه بیعش نمیشه صحیح باشه، عتقش صحیح نمیشه، یا نه این تصرفات وضعی هم متوقف بر ملک نیستند. کافی است در صحت اون تصرفات رضای مالک، لازم نیست که اون کسی رو که مالک اجازه داده بهش، اذن داده بهش که تصرف کنه، لازم نیست مالک باشه تا بیعش صحیح باشه برای خودش. مجرد رضای مالک کافی است در این که، اذن مالک کافی است در این که بتواند بفروشد این مال را برای خودش. این بحث صغروی است نسبت به اون بحث اول، بحث صغروی است. یعنی بحث از این است که آیا ملکیت لازمه در این قبیل تصرفات یا اصلا لازم نیست. اما بحث کبروی که بحث اول است، ظاهر کلمات مشهور اینه که به مجرد رضای مالک به تصرف دیگری در مال او و اذن او در تصرف، حتی اذن مطلق، مطلق تصرفات، تا انشاء تملیکی نشه، عقدی انجام نگیره به عنوان عقد بیع یا عقد وکالت، اونم عقد است و انشاء داره، مجرد اذن و رضای مبرز از طرف مالک به مطلق تصرفات کافی نیست برای تحقق ملکیت. چون ملکیت ملکیت اون غیر مال دیگری را، مال مالک را، نیاز به انشاء ملکیت داره، انشاء تملیک داره. به مجرد مشهور این است که به مجرد رضای مالک به تملک مال او، تملک دیگری مال او را، ملکیت حاصل نمیشه، زیرا ملکیت و تملیک از امور انشائی هستند. تا انشاء نشن، عقد نشن، رضای مالک، طیب نفس مالک، اذن مالک جواز تصرف را درست میکنه. یحرم التصرف فی مال غیر الا به اذنه، به رضا درست میشه. اما ملکیت دیگری به مجرد رضا بدون وقوع عقدی و انشائی برای ملکیت به نحو بیع یا به نحو وکالت که بعد اون وکیل باز انشاء تملیک را بکنه از طرف مالک، بدون ایجاد عقدی و انشائی، که بدون وجود تصرف عقدی و تصرف انشائی، تملیک به تنها رضای مالک و اذن مالک به تملک انجام نمیگیره. ولهذا آقایون در این بحث، بحث گذشته، گفتن اگر جای مالک اذن داد به یک تصرفی که متوقف بر ملک است، بالخصوص مثل اعتق عبدک عنی، اونجا میگن این به دلالت اقتضا دلالت داره برای اینکه پس اینجا قصد تملیک کرده. بالاخره اون تصرف انشائی را سعی میکنن از این اذن ولو به دلالت التزامی در بیارن، که اگر قصد تملیک کرده بود ولو ضمناً و التزاماً، وقت او میشه عقد و مشمول اوفو بالعقود، و پس در حقیقت بیع است و بعد عتق. کنه بهش میگه به من تملیک کن، هبه کن یا بیع مالت رو به من، بعد از طرف من عتق کن. پس مجرد رضا و اذن را به تملک کافی نمیدونن در تحقق ملکیت، بلکه انشاء تملیک لازمه، انتقال مالکیت مالی از شخصی به شخصی عقد لازم داره، انشاء لازم داره، انشاء تملیک لازم داره. حالا یا مستقیما خود مالک تملیک کنه صراحتا، مطابقتا، تزمنا، التزاما، یا توکیل کنه، که خود توکیل هم عقدی است در حقیقت، عقد وکالت است، که باز اون وکیل این تملیک را بعد انجام بده. این ظاهر کلمات قوم. ولی صحیح اینه که می شود به مجرد اذن و رضای مالک به تملک دیگری مال او را ملکیت حاصل بشه بدون نیاز به انشاء و عقد، بدون نیاز به انشاء تملیک یا انشاء توکیل، و آن به یکی از دو راه. دو راه تصور میشه در اینجا ثبوتن برای تحقق ملکیت و تملک غیر مال مالک را، با اینکه از مالک بیشتر از اذن و رضا سر نزده، نه انشاء تملیک کرده، نه بیع کرده، نه انشاء توکیل. راه اول این است که ما بر یه نکته ای را در باب حیازت قائل بشیم که بعضی از بزرگان قائل شدن، مانند مرحوم ایروانی قبلا هم در بحث تعریف بیع ما به او اشاره کردیم. ما یه قاعده داریم، قاعده مملکیت حیازت. کسی که مالی را حیازت کنه و اخذ کنه به اصطلاح، به نیت تملک مالک اون مال میشه. حیازت یکی از اسباب تملک و در اموال مباح بدون شک یکی از اسباب تملک حیازت است. این هم اندر عقلا یکی از اسباب تملک، هم اندر شارع امضا شده، بلکه بعضی از روایات دال بر اینه، بلکه گفته میشه که اولین و اصلی ترین و ریشه‌ای ترین منشأ تملک و ابتدایی ترین منشأ تملک حصول ملکیت حیازت در اموال مباح و اموال بی صاحبه. در باب حیازت و مملکیت حیازت، در باب این کبرا، اونجا گفته میشه شرط مملکیت حیازت این که مال ملک غیر نباشه، مال مباح باشه. تا حیازت و اخذ اون مال به قصد تملک و نیت تملک موجب ملکیت میشه. اما مالی که ملک غیره، حالا چه فرد چه جهت، مال مملوک دیگری، به حیازت، به ملک کسی که حیازت کرده در نمیاد. خب این قید هم اونجا هست. حالا در اونجا یه بحثی هست که آیا که اون بحث را در اونجا، اون بحث در اینجا مفیده که آیا اگر مالک، آیا حیازت مال دیگری موجب ملک نیست مطلقا، یا حیازت مال دیگری در وقتی موجب ملکیت نیست که دیگری راضی نباشه. اما اگر دیگری راضی شد، صاحب مال راضی شد که شخص دیگر مال او را حیازت کنه برای خودش و به حیازت به ملک خودش در بیاره، اینجا دیگه عیب نداره حیازت موجب تملک باشه، زیرا حیازت عقلائیاً و شرعاً اقتضای تملک رو داره. این که در مال دیگری موجب تملک نیست، چون مزاحمه با حق دیگری است و ملکیت دیگری است. اگر صاحب اون حق رفعیت کرد از حق خودش، اجازه داد، راضی شد که شما با حیازت تملک کنی، اینجا حیازت مملک. مانعی از مؤثریت حیازت در تملک و حصول ملکیت دیگه نیست. فعل حیازت چی؟ بدون اعراض، به مجرد بدون اعراض، بله. حیازت یعنی اخذ، هذا الشيء یعنی اخذه، بله، بدون اعراض، با اذن و رضای صاحب مال. و این که من حقی ندارم، حق در اثر حیازت ملک من از بین میره، به ملک تو در میاد، ولی من راضیم که این ملک از بین بره. و یکی از تفسیراتی که در باب هبه گفته میشه، در باب بعضی از عقودی که قبض در شرطه، در صحتش و حصول تملک قبض در شرطه، مانند به عبارت بعضی عقود عینیه، بعضی از عقود عینیه که عین در شرطه واسه قبض بشه، مانند هبه، یکی از تفسیرات عقلایی و تحلیل‌های باب هبه اینه که هبه در حقیقت چیه؟ هبه عبارت از رضای مالک است که دیگری مال او را مالک بشه بگرفتن، ولذا قبض شرطه. تا اخذ نکنه ملکیتی حاصل نشده. چرا؟ چون تملک به اخذ، در حقیقت با اخذ ما اون موهوب له، با اخذش و استیلائش بر مال مالک میشه، و استیلائش در حقیقت همون تأثیر حیازته، این چیزی دیگری نیست. از نظر عقلا، از نظر عقلایی، اخذ ماه موهوب له عبارت اخرای از حیازت مال به قصد تملکه. فقط در هبه اگر صاحبش اذن نداده باشه به تملک، قهران این حیازت بی اثره، چون مزاحمه با حق دیگری است، حق سابق. ولی هبه معناش اینه که ما واهب میگه من اجازه دادم تو مال منو تملک کنی، به گرفتن تملک کنی. این یه توجیه و تفسیری است برای باب هبه هم. اگر این کبرا رو ما در اونجا قبول کردیم، در بحث حیازت اگر این کبرا را قبول کردیم که حیازت مال دیگری با اقتضای ملکیت و تملک درش هست، فقط حق دیگری مانعه. وقتی حق دیگری مانعه، هر جا که حق دیگری مانع بود تا جایی که دیگری راضی نیست، این مانع موجوده و اثر نمی کنه، مقتضی اثر خودش نمی کنه. هر جا دیگری راضی شد، مانند بیع مرهونه مثلا، بیع عین مرهونه از طرف مالک یا بیع محجع مفلس اموالی که متعلق حق دیگرانه، حق دویانه و غرماست، اونجا تا وقتی که دیگران راضی نیستن این بیع مؤثر نیست. ولی هر وقت اون مرتهن راضی شد یا غرما راضی شدن، اذن دادن که بفروشن، صحیحه بدون شک، بیع عین مرهونه بعد از رضا، بیش از رضا چیزی دیگه هم نمیخواد. چرا؟ چون خود اون تصرف مالک مقتضی تأثیرش داشت، مانع داشت که حق مرتهن بود یا حق غرما بود. هر وقت صاحب حق از حق خودش دست کشید، از حق خودش دست کشید، ببینه که راضی باشه که حقش از بین بره، دیگه انشاء و تملیک و این حرفا لازم نیست. کافیه این که راضی باشه که اون مقتضی اثر خودش رو بکنه و حق او رو از بین ببره، خودش راضیه که این حق از بین بره، قهران اون مقتضی اثر خودش رو میکنه. اینجا هم همونجوره. باب حیازت، حیازت مقتضی تملکه، اگر به نیت تملک انجام بگیره از صاحب حیازت. فقط در جایی که بر مال دیگری قرار میگیره، مال دیگری حق دیگری است، تأثیر این حیازت معارضه و مزاحم با حق اسبق دیگری است، و اون حق چون اسبقه قرآن مانع میشه از تأثیر حیازت. خب این حق اگر صاحبش دست کشید ازش، گفت من راضیم، من راضی هستم که از مال مرا به تملک خودت در بیاری، اینجا ملکیت حاصل میشه، نه به انشاء، انشاء این نیست، به حیازت ملکیت حاصل میشه، چون حیازت مقتضی تصرف نه، صحبت سر حیازت، اجازه بدید الان بحث خلاص بشه. پس بنابراین اینجا تملکی که انجام گرفته در حقیقت به انشاء تملیک نیست، تملک به حیازت و مسببیت حیازت است از برای تملک، یک سبب مستقلی است و یک سبب غیر انشائی است. حیازت از عقود و ایقاعات نیست، از اسباب غیر انشائی است، به عبارت دیگر از اسباب تکوینی است، از اسباب تکوینی مستلزم ملکه، ولی اقتضاءش از برای تملیک شرط داره که مزاحم با حق دیگری نشه. هر وقت دیگری حقش راضی شد که این تأثیر کنه، تأثیر خودش میکنه. ولذا در اینجور جاها اگر حیازت کرد، این آقای موهوب له به ملکش در میاد، اگر حیازت نکرد باقیست بر ملک مالک اولی. اینجوری نیست که این از ملک مالک اول بیرون آمده باشه، هنوز باقیست بر ملک مالک اولی. این همون مطلبی است که در بحث تعریف بیع بود، کجا بود گذشت، از مرحوم محقق ایروانی، که سعی یک تعریف از بیع این بود که می‌خواست بیع رو اصلا برگردونه به حیازت. اگر یادتان باشه اونجا ما گفتیم که یکی از تفسیرها و تحلیل‌های این بیع این بود که بیع رو برگردونیم، ایشون برگردوند به حیازت، به این معنا که مالک مال اذن داده، یا اعراض نسبی، تعبیر ایشون اینجوری بود، اعراض نسبی، نسبت به او اعراض کرده از مال، یعنی او حق داره به با اخذ مال و قبض مال مالک این مال بشه، به حیازت مالک بشه در حقیقت، چون حیازت مقتضی تملیک است. الا حیث یزاحمه حق الغیر، حق الغیر هم با رضای او یا اعراض نسبی او از بین میره، که ما اونجا گفتیم اعراض نسبی کار حرف خیلی درستی نیست، گفته بشه اذن صاحب مال برای اینکه مال خودش رو از حق خودش دست بکشه که دیگری مالک بشه به حیازت. ولی گفتیم این لازمش اینه که در باب بیع دیگه ما همیشه قبض و اقباض لازم داشته باشیم، این در هبه معقوله، اونجا هم گفتیم این حرف رو. این مطلب در باب هبه و عقودی که درش قبض و اقباض و اخذ و حیازت شرطه معقوله، ولی در بیع گفتیم خلاف ارتکاز عرفی است، چون در باب بیع تملیک و تملک انجام گرفته، چه قبض و اقباضی باشه چه قبض و اقباضی نباشه. اجازه بدید اصل این وجه خلاص بشه، بعد اشکالات رو وارد کنید. پس بنابراین اگر این کبرا رو قبول کردیم که حیازت عقلائیا و شرعا مقتضی تملک است، ولی مشروط به این که مزاحم با حق دیگری نباشه، و ای در جایی که مال ملک دیگری است، اگر دیگری راضی شد که ملکیتش را از دست بده، به این معنا که این آقا حیازت کنه مال او را به قصد تملک خودش و قهرن ملکیتش از بین بره، اگر راضی شد، اینجا دیگه مانعی از تأثیر حیازت ما نداریم. حیازت مقتضی تملک است، مانعم مزاحمت با حق غیره که با رضای صاحب حق دیگه مزاحمت از بین میره معنی نداره، پس حیازت میشه حیازت مملک. این اگر قبول کردیم به عنوان یک نکته کلیه، یک کبرای کلی در باب حیازت که جور با ارتکازات عرفی و مرتکزات عقلائی است و شارع هم امضا کرده ایره ردعی ازش حاصل نشده، آن وقت میشه گفت که مالک به مجرد رضا و اذن، اذن در این که دیگری تملک کنه مالش را به حیازت، به این معنی که اخذ کنه به قصد تملک، میشه تملک حاصل بشه. نیاز به انشاء عقدی نه از طرف مالک نه از طرف دیگری که غیره نیاز نداریم، نه عقد بیع رو لازم داریم نه عقد وکالت رو لازم داریم که بعد باز دوباره به عقد بیعی رو انجام بده. بنابراین اینجا میشه اذن مالک در تصرف مطلق، حتی تصرفات متوقف بر ملک، اگر برگشت به اذن به تملک که برم میگرده معمولا به اذن به تملک، جایی که مالک راضیه میگه من راضیم تو مال مرا حتی تملک کنی، به حیازت و به عقد مالک بشه. اینجا دیگه نیاز نداره که بگیم این برگشت به انشاء بیع، نه انشاء بیع نیست، یا انشاء وکالت، انشاء وکالت هم مجرد اذنه، مجرد رضاست و مملک اخذ اوست و حیازت اوست، در صورتی که البته قصد تملک هم داشته باشه. دفعه دیگری حالا نمیخواد تملک کنه، فقط میخواد تصرف کنه بعد برگردونه به صاحبش، اونجا ملکیتی نیست. اما اگر با قصد تملک گرفت یا ابتداعا قصد تملک نداشت ولی بعد قصد تملک کرد، حیازت هم که هست تحت یدش هم که هست، قصد تملک کرد، نیت تملک رو به حیازت کرد، قهرن میشه مالک. و تملک به حیازت تملک به سبب تکوینی است، البته نیت درش شرطه، نیت تملک، قصد تملک شرطه، ولی نیت تملک غیر از عقده، غیر از انشائه. انشاء یه مطلبه، مملکیت حیازت با نیت تملک مطلب دیگری، این رو با هم قاطی نشه. پس نحو اول از تصویر امکان تملک مال غیر به مجرد اذن غیر و رضای غیر بدون نیاز به انشاء تملیکی یا انشاء عقدی، چه عقد تملیک که بیع است یا چه عقد توکیل که اونم یه عقدی است برای خودش، بدون نیاز به انشاء عقدی تصور داره به این نحو اول، و اون این که تملک بر اساس حیازت باشه بنابر قبول اون نکته‌ای که اشاره شد، و اون این که حیازت مقتضی تملک مال است از برای حیازت کننده اگر به نیت تملک حیازت کرد، ولی مشروط به این که مزاحمه با حق دیگری نباشه، و این مزاحمت با حق دیگری با اذن دیگری و رضای دیگری رفع میشه. پس مقتضی تام موجوده، مانع هم مفقود، یتملک بالحیازه. این یه وجه. بله لولا حکم شرعی اونجا عیبی نداره، لولا حکم شرعی و لولا دعوای ارتکاز عقلایی که جایی که حیازت بر ملک دیگری چون اون یک حق اسبقی داشته، عقلا هم شاید بو این حق رجوع رو بدن، بخواه اون بحث دیگری است، حالا بیتون رجوع نکنه اون بحث دیگری است. اگر دلیل شرعی آمد بر اینکه در موارد مثلا تملک به حیازت اگر قبلا مال غیر باشه، چنانچه دلیل هبه اینجوری اقتضا میکنه و به غیر ذی‌رحم بود و تصرف هم نشده بود در مال، جائزه. ولی زمین گفتیم اون جواز حکمی است نه جواز حقی. یا یعنی اینکه بگیم عقلا هم همینجور میگن، نه فقط شارع اینو گفته، عقلا هم جایی که حق اسبقی بوده درسته این اجازه داده حالا که شما تملک کنی، ولی چون این حیازته در طول حق اولی بوده یه حقی برای اولی میمونه، برای اینکه هر جا بخواد مثلا باز پس بگیره اون چیز خودش رو. اون بحث دیگه دخیلی در تملک نیست، جواز و لزوم از آثار ملکیت است نه خود ملکیت. پس اصل تملک به مجرد اذن و رضا بدون نیاز به انشاء بیع یا انشاء وکالت که هر دو عقدند به تصور اول معقول شد. این یک تصور. تصور دوم برای تصویر حصول تملک بدون انشاء تملیک از طرف مالک یا انشاء توکیل از طرف مالک به این گونه ممکن است که ما بگیم اذن مالک برگشتش به اجازه است در حقیقت، نه برگشتش به تملیک، و نه برگشتش به توکیله. تملیک مالک عقد بیعه، این خلف فرضه، همچنان که شیخ فرمود. ما در اینجا بیش از اذن و رضا، رضای مبرز، چیز دیگری نداریم. توکیل هم که باز عقده، اونم یه عقدش، عقد وکالت، انشاء میخواد، قصد میخواد، اونم یکی از عقود برای خودش، اونم که اینجا خلف فرضه. ما تنها اذن داریم و رضا داریم و رضای مبرز. خب رضای مبرز ما در بحث فضولی اونجا خواهیم گفت که اجازه، یه بحثی دارن آقایون در باب اجازه، وقتی مالک بعد از بیع فضولی میاد اجازه میکنه اون بیعی را که دیگری بر مال مالک انجام داده فضولتا، مالک که بعد ملتفت میشه و میاد اجازه میکنه، آقایون بحث میکنن که این اجازه چیه؟ آیا اجازه عقدون بیعون؟ میگن نه، اجازه بیع نیست، بیع اونیست که انشاء شده فضولتا. اجازه توکیلون، توکیل که بعد از وقوع عمل توکیل معنی نداره، نیست توکیل. اونجا چی میگن؟ اونجا این حرف خیلی خوبی دارن، اون حرفشون اینه که اجازه در حقیقت رضای مبرز مالک به اون انشائی که انجام گرفته، بیعی که قبلا انجام گرفته فضولتا، و بیع از چون از تصرفات اعتباریه است و وضعیه است، نه از تصرفات تکوینیه، مثل خوردن و آشامیدن نیست، امر اعتباری است، به تملیک و تملک امر اعتباری است، این فعل اعتباری و انشائی، افعال اعتباریه و انشائیه یه چنین خصلتی را دارن که قابل انتساب هستند به غیر فاعل مباشر اونها، قابل انتساب به مالکند به مجرد رضا، گرچه مباشر نبوده مالک، به خود اجازه مالک و رضای مالک به اون انشاء گذشته فضولتن، اون بیعی را که مالک انجام نداد فضولی انجام داد، اجنبی انجام داد فضولتن، به اجازه مالک ینتسب الی المالک حقیقتن، فیقال باع المالک. امور انشائیه میگه با امور حقیقیه فرق میکنه، امور افعال حقیقیه مثل خوردن، شما بخوری هر چی من بگم من راضیم، من نخوردم، بالاخره شما خوردی، ولی وقتی شما مال من رو فروختی شما انشاء کردی، ولی اگر من منشأ شما رو قبول کردم و اجازه دادم میگن من فروختم. مانند باب وکالت هم همینجوره، اونجا گفته میگه، گفته میشه فعل وکیل مثلا فعل موکله منتسب. امور افعال اعتباریه و انشائیه این خصلت رو داره که به لحاظ منشئاتش، نه به لحاظ خود انشاء، که میزان هم منشأ نه انشاء، اون منشأ ها تملیک و تملک ها که اونها افعال قانونی هستن، خود انشاء که فعل تکوینی است، منشأش که ملکیت و امر اعتباری است، تملیک و تملک و امثال اینها، تزویج و در همه حقوق، قابل انتساب حقیقی است، قابل انتساب حقیقی است به مالک و من له الولایه بر اون شی به مجرد رضا و اذن و اجازه، ولذا میگن به اجازه مالک ینتسب العقد الواقع سابقا الى المالک فیشمله عموم عهود العقود، چون میشه عقد و مالک دیگه، میشه بیع مالک، تزویج مثلا مالک، اگر زنی کسی فضولتا تزویجش کرد به مردی بعد ملتفت شد زن اجازه کرد، اینجا اون نکاح واقع ینتسب الی زن، میگن این زن خودش رو به خود همین اجازه و اذن به نکاح دیگری در آورد، و هکذا سایر عقود. باب افعال انشائیه و اعتباریه این خصلت رو داره که چون این افعال اعتباری هستند به لحاظ منشئاتشون، اعتباری هستند، این امور اعتباریه یکفی در انتصابش به مالک و ولی یک شیئی این که او راضی باشه و اجازه بکنه و اذن بده، ولذا میگن اجازه بیع نیست، اجازه وکالت هم نیست، اجازه اجازه است، اذن رضاست، رضای مبرزه، ولی این رضای مبرز سبب میشه که اون فعل خارجی منتسب بشه به کی؟ به مالک. این رو در اونجا میگن، اینو ما حالا میایم اینجا میکشیم، میگیم برای این که فرقی نیست بین اجازه لاحق یا اذن سابق، اذن چه بعد از عمل بیاد چه قبل از عمل بیاد بالاخره محتواش یه چیزه. خود آقایون هم میگن لا فرق بین الاذن اللاحق، اجازه اللاحقه و الاذن السابق. در باب اذن، از اذن سابق هم حرفی را که در اجازه لاحقه میگیم این اون حرف رو میشه گفت به این معنا که وقتی مالک اذن داد دیگری را، گفت من اذن میدم به تو که این مال را، این را اذن میدم که این مال را به ملک خودت در بیاری. اینجا لازم نیست مالک انشاء تملیک کنه و لازم نیست مالک انشاء توکیل کنه، نه انشاء توکیله نه انشاء تملیک که آقایون معمولا برگردنن به یکی از این دوتا برای حصول ملک، بلکه اینجا فقط اذنه. اذنه به این است که این آقای غیر اگر این مال را از طرف مالک به خودش هبه کرد، مثلا اذنه در این هبه است که اگر هبه کرد میشه هبه مالک، منتسب میشه به مالک، میگن مالک هبه کرد، نه فضولی دیگه، از فضولیت میاد بیرون. به وسیله اذن تملیک غیر مال مالک را برای خودش، حالا به هر انشاءی، انشاء فعلی، انشاء قولی، وقتی انجام داد از فضولیت میاد بیرون، میشه چی؟ میشه تملیکی که منتسب به مالکه، بدون انشاءی از مالک، انشاء تملیکی از مالک، انشاء توکیلی از مالک. بنابراین اگر بعد از این آقای غیر آمد و گفت خیلی خوب، حالا این مال که صاحبش از داد، من اینه هر تصرفی بکنم، بفروشم، بخورم، من جمله تملیک به خودم کنم، حالا من اینه از طرف او به ملک خودم در میارم به نحوه هبه، قبضم که هست در دستشه، شرایط هبه هم تامه، این هبه میشه تملیک مجانی که به وسیله اذن سابق که از مالک سر زده، این تملیک تملیک صحیح خواهد شد، چون منسوب به مالک میشه به اون اذن سابق، مانند اجازه لاحقه، منسوب به مالک میشه و مشمول عمومات صحت و نفوذ میشه. فقط در اینجا اجازه بدید، فقط در این نحوه دوم ما نیاز به یک انشایی از طرف غیر داریم، غیر بایستی این انشاء عقد مثلا هبه را یا هر عقد دیگری را، اون انشاء را بایستی انجام بده، انشاء تملیکی نسبت به دومی لازمه، ولی از مالک دیگه انشاء تملیک لازم نیست. یعنی ما به اذن خالی و اباحه مطلقه و رضای مطلقه مالک اکتفا میکنیم، دیگه انشاء تملیک التزامی یا توکیل، برگشته به توکیل باشه یا برگشته به تملیک باشه، ما نه توکیل اینجا نیاز داریم، چون توکیل عقده، عقد وکالت عقدیست، انشاء میخواد، و اون حرف درسته که اطلاق اباحه و اذن حتی اگر مطلق باشه اقتضای انشاء توکیل، این مفهومه، اون مفهوم دیگریست، انشاء اذن یا مثلا اذن دادن و ابراز رضا یک مفهومه، قصد انشاء توکیل یا قصد انشاء تملیک و بیع یه مفهوم دیگریست، این فقط اذن داده، راضیه، رضای مبرز داره که دیگری این مال را به ملک خودش هم اگر خواست به عقدی از عقود در بیاره، ولو عقد هبه، آن وقت لازم است دیگری اون عقد را انجام بده، چون تا اون عقد انجام نگیره خب اذن ای اذن به معامله ای نخورده، تا اینکه اون معامله منسوب به مالک بشه، پس تملیک و تملک حاصل بشه. و لذا این وجه دوم با وجه اول دو فرق داره. فرق اول اینه که در این وجه دوم نیاز به یک عقد داریم، به یک عمل انشائی و عقد تملیکی را بالاخره داریم، ولو از طرف دومی، از طرف اولی نداریم، یعنی به رضای مجرد بدون قصد تملیک یا قصد توکیل از طرف مالک اکتفا کردیم، ولی در دومی که غیره نیاز به انشاء تملیک داریم، تا اینکه بگیم این تملیک به خودش، انشاء تملیک به خودش را نیاز داریم، ولو ضمن یک عقد معاطاتی، هبه معاطاتی تملک کنه به نیت تملیک از طرف مالک، و چون اذن داده مأذون در این تملیک، مانند جاییست که بفروشه از طرف مالک، بفروشه برای مالک یا هبه کنه برای مالک به دیگری، چطور اونجا میگیم این عقد صحیحه؟ اجازه دوم هم نمیخواد چون اذن سابق داره، از اول اگر گفتم اذن میدم مال من رو بری به دیگری هبه کنی، رفت هبه کرد، بدون شک اینجا این هبه صحیح است، انشاء را مالک نکرده، انشاء را واسطه کرده، تملیک تملیک مالک نیست، تملیک واسطه است به لحاظ انشاء، لیکن چون معزون بود اینجا نتیجه منسوب میشه به کی؟ به مالک و مشمول عمومات عفو العقود. پس قصد انشاء لازم نداره مالک، که آقایون گفتن قصد تضمنی یا التزامی تملیک یا توکیل که امور انشائی است، همون اذنه، بیش از اذن چیز دیگه‌ای بیش از رضای مبرز که در باب اجازه هست و در باب همه اذن ها هست، بیش از اون چیزی نداریم. ولی اگر دیگری انشاء را کرد، مأذون انشاء را کرد، نتیجه صحیح خواهد بود، چون نتیجه منسوب به مالک میشه، با اینکه مالک انشاء نکرده، بدون انشاء منسوب میشه به او به مجرد رضا، و این از آثار رضا و اذن است در افعال انشائیه، که افعال انشائیه نیاز به قصد انشاء ندارن همیشه از طرف مالکین، کافیه که به راضی بشه مالک به انشاء دیگری به نحو اجازه لاحقه یا به نحو اذن سابق، که اون نتیجه منسوب به مالک بشه و صحیح بشه. این فرق اول که در این کی؟ چون تملیک سبب میخواد، تملیک بالاخره یا سبب انشائی میخواد که عقد، ولو عقد هبه، یا سبب تکوینی میخواد مانند حیازت و امثال این. خب در اینجا که سببی نیست، خود رضا، مجرد رضا به تصرف و به تملک، رضای به تملک و ابراز رضای به تملک، این که عقد نیست تا مشمول او به العقود باشه، و حیازت هم نیست، امر تکوینی نیست. پس بنابراین در اینجا اگر ما از وجه اول دست کشیدیم، از باب حیازت نخواستیم قائل به مملکیت بشیم، نیاز به انشاء داریم.
این مالک
نیست، مثل فضولی نه مالک نه وکیل. در این حال وقتی انشاء تملیک کرد، بعد مالک آمد گفت من راضیم به انشاء، به انشایی که شده به عقد فضولی، میشه عقد صحیح؟ فرق نمی کنه. آقایون در همونجا گفتن که الاجازت اللاحقه کل اذن سابق، بلکه در اونجا تصریح کرده مرحوم شیخ در بحث فضولی خواهد آمد، که همه تصریح کردن که اگر مالک قبل از عقد فضولی اذن داد به فضولی که عقد کنه، بدون شک عقدش صحیحه. خیلی خوب، فضولی اسمش نزد ما، در مدار نه وکیل نیست، مأذونه. این مأذون همین، ما میخوایم اینو بگیم که باب اذن و اجازه نه باب وکالت نه باب بیعه، فرق نمیکنه. باب اذن هم همونجور، باب اذن باب وکالت نیست، باب اذن باب انتصاب نتیجه عمل است. همون نکته ای را که در اجازه میگیم، اون نکته در اذن لاحق اقواس، اذن سابق اقواس، اذن سابق وکالتی هم نباشه، فرضاً این کسی باشه که نمیخواد وکیل کنه، اصلا قصد توکیل هم نداره. نکته ای را که آقایون در اجازه لاحقه میگن، در اذن سابق اقواس اون نکته، اگر هر آینه اجازه لاحق سبب بشه که فعلی که قبلا گذشته منسوب به مالکش بشه، فعلی که هنوز نیامده که با اذن مقارن یا اذن سابق به طریق اولا منسوب میشه به صاحب اونه. پس بنابراین موکلش نیست، قصد توکیل نکرده. نه، اولا در باب توکیل هم ممکنه کسی اونجا بگه انتصاب نیست، گرچه آقایون گفتن فعل وکیل فعل اصیله در حقیقت، ولی نافذ است بر موکل به عقد وکالت. و ثانیاً بالاخره اونجا هم بگن، ما میگیم در اینجا نیازی به وکالت نیست، بدون وکالت هم، چون وکالت عقده. اگر برگردونیم به وکالت، بایستی اینجا یه مدلول التزامی انشائی برای اباحه مطلقه مالک تصور کنیم، چون عقدی بدون انشاء که واقع نمیشه. وقتی بناس بخواد توکیل کنه دیگری را، پس باز انشاء توکیل کنه. انشاء توکیل هم که از اذن و اباحه مطلقه در نمیاد، اون اشکال شیخ مسجل میشه، مگر بگه مثلا یا قرینه ای بیاد بنی که بخواد وکالت بشه بده. ما میخوایم بگیم این لازم نیست، فرضاً نه قرینه ای بر وکالت هست، اباحه مطلقه و اذن مطلق هم دال بر به هیچ نحو از انحاء دلالات ثلاث، نه مطابقی، نه تضمنی، نه التزامی، دال بر انشاء، نه توکیل، نه تملیک، هیچ کدوم نیست، فقط اذنه. ولی اذن سابق از اجازه لاحق که دیگه بدتر نیست، اذن سابق بهتر از اجازه لاحقه، در این که نتیجه انشاء دیگری منسوب میشه به کی؟ به صاحب مال که مالکه، پس صحیح میشه. پس بنابراین ما نحو دوم تصویر تملک را به اذن تنها عبارت از این میدونیم که این اذن یک اجازه است، اجازه سابقه، یه اجازه لاحقه داریم، یه اجازه سابقه داریم. اجازه سابقه بدتر از دیگه از اجازه لاحقه که نیست، اگه بهتر نباشه بدتر نیست. بیش از اجازه هم چیز دیگه هم نیست، فقط اذن است به اون انشاء، منشأی را که انشاء خواهد کرد بعدن این آقای غیر. خیلی خوب، پس اینجا اگر بعد آمد او انشاء تملیک مجانی و هبه کرد به خودش از طرف مالک یا هر جوری دیگری،
چون او اجازه داده، اذن داده، بیش از اذنم چیزی نداده، این میشه صحیح، میشه منسوب به مالک و میشه صحیح. فرق گفتیم بین این وجه و وجه اول دو فرق هست. یکی اینکه اینجا انشاء دوم رو لازم داریم، در صورتی که در اولی بنابر حیازت دیگه انشاء لازم نداشتیم، خود حیازت مقتضی تملیک بود و حیازت از تملیکات انشائی نبود. این یک. و فرق دومی که اینجا هست اینه که در این وجه دوم نیاز به ابراز اذن داریم. تا ابراز اذن و رضا نشه از طرف مالک ولو سابق کافی نیست. یعنی در همون بحث اجازه باز میگن اجازه لاحق و اجازه سابق یا مقارن که همون اذنه، رضای ثبوتی مالک کافی. این بحثی است که باز در بحث عقد فضولی خواهد آمد. اونجا یک تمهیدی داره مرحوم شیخ قبل از اینکه وارد عقد فضولی بشه، ایشون میگه اگر مالک راضی بود حین بیع الفضولی، راضی بود ولی اذن نداده بود هنوز، یعنی ابراز نکرده بود، رضای واقعی داشت، آیا این عقد فضولی است؟ نیاز به اجازه داره بعد؟ یا این صحیح هست و عقد فضولی نیست؟ ایشون استقراب میکنه، تقریب میکنه که عقد فضولی نیست و صحیح هست، رضای واقعی کافیست، تجارت و انتراز مثلا شاملش میشه. البته مشهور مرحوم میرزا و بقیه میگن نه کافی نیست، رضای ثبوتی کافی نیست، ابراز میخواد. اگر واقعا راضی باشه حین عقد الفضولی مالک ولی ابرازی نکرده، اذنی نداده، فعل منتسب به اون میشه و حق همینه که بالاخره ابراز میخواد. اذن و رضای مقارن مانند اجازه لاحق ابراز میخواد، همچنان که در اجازه ابراز میخواد، واقعا مالک راضیه بعدن در اجازه، ولی ابراز اجازه نکرده کافی نیست. در انتساب این نکته‌ای که گفته شد با اون انتساب اون فعل انشائی به مالک ابراز لازمه عند العقلاء، ولذا اینجا هم ابراز و اذن میخواد. به خلاف اون وجه اول، وجه اول که تملک به حیازت بود، ابراز اصلا درش دخیل نیست، چون اونجا حیازت مقتضی تام بود برای تملک، فقط مزاحمی بایستی نبود در نباشه در کار، یعنی مانعی نباشه، مانع حق دیگری است، حق دیگری هم با رضاش دیگه مزاحمتی باش نیست، چون مقصود از حق دیگری یعنی تصرف در مال دیگری بدون رضای اون دیگری. در حقیقت وقتی دیگری راضی شد، گرچه ما به اذن فحوا کشف کردیم نه به اذن صریح، به علم نمیدونم غیب کشف کردیم که این آقا در دلش راضیه که من مال او را تملک کنم به حیزت، کافیست دیگه مزاحمت برطرف میشه. در اونجا دیگه ما انتساب نمیخواستیم، اصلا فعل انشائی نداریم، فعل انشائی و تملیک انشائی نداریم که بخواد منتسب بشه به مالک تا بگیم ابراز در شرطه. از افعال انشائیه نیست حیازت و مملکیت حیازت، فقط مزاحمی باستی نباشه، یعنی مالک مال نباشه حق خودش بخواد. خب وقتی راضی شد ثبوتن، گرچه ابراز هم نکرده باشه، ما کشف کردیم به یک راهی که این واقعا راضی است، کافی است در اینکه حیازت اثر خودش رو بذاره. پس دو فرق بین این دو وجه هست، یکی وجه دوم متوقف بر انشاء از اون غیر، انشاء تملیک برای خودش از طرف مالک تا منسوب بشه به اذن مقارن یا اذن سابق به مالک و صحیح بشه. دوم اینکه اون اذن، اون رضا باستی مبرز باشه، یعنی به شکل اذن باشه. فرق بین اذن و رضا هم همینه، یعنی در دومی اذن لازمه، در اولی رضا کافی است به عبارت مختصر، در وجه دوم اذن لازمه، در وجه اول رضا کافی است، چون رضا اهم از اذن. اذن یعنی رضای مبرز، چون در وجه دوم انتساب میخواییم و انتساب بدون ابراز رضا و اذن واقع نیست. گرچه مرحوم شیخ اکتفا کردن در اون بحث، در بحث عقد فضولی به رضا و اذن را شرط نکردن، ولی چون صحیح در اون بحث اینه که اذن شرطه، اینجا در وجه دوم اذن میخواییم. پس به یکی از این دو راه میتوانیم ما به مجرد اذن و رضای مبرز مالک بدون قصد انشائی از مالک، نه قصد انشاء توکیل، نه قصد انشاء تملیک، مال را به تملک دومی در بیاریم، یا از راه حیازت که وجه اوله که دیگه اصلا فعل انشائی نمیخواد، یا از راه انشاء تملیک بعد از این از دومی که به اون اذن سابق منصوب مالک میشه و باز نه وکالت است و نه انشاء به از مالک، نتیجه به منصوب به مالک هست ولی انشاءش مال اونیست، انشاءش مال ایست، نتیجهش مال اونه، مانند موارد اجازه که انشاءش مال فضولی است ولی نتیجهش منصوب به مجیزه که مالک باشه. اینم وجه دومی که این میشه باش تملیک رو درست کرد.